بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. هدیه پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، سلامتی مقام معظم رهبری، همچنین شما روزداران، نمازگزاران محترم و نزول توفیقات عالیه بر شما خوبان خدا. صلواتی بر محمد و آل محمد اهدا بفرمایید. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. یکی از مفترات
صدا خوب آوال
یکی از مفترات روزه در ماه مبارک رمضان خوردن و آشامیدن هست. خوردن و آشامیدن معمول اون از راه دهان هست، اما اگر به شکل سرم به ورید رگهای انسان تزریق بشه، اینم روزه رو باطل میکنه. آمپولهای تقویتی تغذیه ای موجب ابطال روزه میشه. اما آمپولهایی که برای بی‌حسی است، آمپولهایی که برای درمان هست و در عضله تزریق میشه نه در رگ، اونها به روزه لطمه ای وارد نمیکنه، مشکلی نیست. پس بنابراین اگر سرم به انسان وصل بشه روزه باطل میکنه در ایام روزه داری. اگر آمپول‌های تغذیه‌ای و تقویتی باشه باطل میکنه. آمپول‌هایی هم که به رگ میزده میشه احتیاط واجب اینه که باطل میکنه. اما آمپول‌هایی که تو دندان میزنن برای بی‌حسی مشکل نداره. آمپول‌هایی که تو عضله زده میشه برای درمان نه برای تقویت، اونا هم اشکالی نداره و به روزه لطمه ای وارد نمیکنه. صلوات محمد بفرمایید. بله. نه، این که میگن نیت روز قبل از اذان صبح برای کسانی که مسافر نیستن. برای کسانی که مسافر هستن نه، اشکال نداره تا قبل از اذان ظهر به وطن رسیدن یا به جایی رسیدن که میخوان در روز نیت کنن، قبل از اذان ظهر نیت کنن، اون مشکل نداره. بفرمایید. بله، حداقل مکروه هست خون دادن، خون گرفتن، ولی به روز لطمه وارد نمی کنه. بله، مشکل نداره، مشکل نداره. خوردن و آشامیدن تلقی نمیشه. اما خونی که میگیرن از انسان، اینها چون باعث ضعف میشه کراهت داره، اون مشکل نداره، کراهت داره. ماه مبارک الان خوبه، ماه مبارک رمضان ماه تربیت انسان هست توسط خدا، لذا این نکته خیلی مهم هست که انسان در ماه مبارک رمضان به روزداریش نگاه تربیتی کنه. خدا با برنامه ماه مبارک رمضان خواسته انسان رو معماری و الهی کنه. اولین نکته‌ای که در این معماری و این ساختارسازی شخصیت الهی انسان مهمه اینه که نفسشو کنترل کنه، چون هرچی انسان میکشه زیر سر این نفسه، نفس اماره، مادر بت‌ها بت نفس شماست، زان که اون بت ما رو این بت اژدهاست. این نفس اماره انسانی که انسان به مفاسد میکشانه، به خلاف میکشانه، به سمت حرام میبره. عقل انسان این کار نمیکنه. اگر نفس انسان بر وجود انسان چیره شد، عقل انسان مغلوب میشه، نفس حکومت پیدا میکنه، میبرد اونجا که خاطر خواهی اوست. این نفس یک موجود پدیده است در وجود انسان. اگر انسان مدیریتش کرد، این نفس میشه نفس مطیع. اگر واقعا رام شد میشه نفس مطمئنه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. اما اگر رام نشد، به دریچه به مرتبه اطاعت خدا و اطاعت انسان واقع نشد، این نفس میشه اماره، افسار انسان رو به دست میگیره. برید 2 ریال پول حرام آدمو بیچاره میکنه، برای لذت حرام چند دقیقه ای عاقبت انسان را از بین میبره. کم من لذت ساعت اورست حزن طویلا، چه بسیار لذت های اندکی که باعث حزن مدام انسان شد. این نفس اینطور هست که گاهی یک بلایی به روز انسان میاره، یه پیشنهادی به انسان میکنه، مسیری میبره انسان ره که در درون چاهی میندازه که انسان فکرش نمیکنه، مبتلا به حرام خاریش میکنه بار اول، بعد براش عادیش میکنه، بعد گناه بعدی میاره، بعد عادیش میکنه، همینطور گناه رو گناه. بل ران علی قلوبهم بما کانوا یکسبون، بر قلبش دیگه گناه حاکم میکنه. ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوه، یه پرده سیاهی رو قلب و چشم و گوشش میکشه که نه چیزی میفهمه دیگه و نه چیزی میشنه و میبینه، تنها یه چیز میبینه و اون وعده ها و آمال و آرزوهای حرامش. شما ملاحظه کنید طول تاریخ اسلام، شمر، طلحه، زبیر، اینا آدم های بدی نبودن. عمر ابن سعد حمازی سید الشهدا بود. تمامی اینها دچار انحراف شدن. چرا؟ چون نفس برشون حکومت کرد. طلحه و زبیر بعد از رسول خدا، اینها سرمایه های بسیار زیادی به دست آوردن که در تاریخ هست، با تبر نمیتونستن بشکننش طلاهاشون. نفس بر اینا چیره شد، ثروت گرایی و ثروت پرستی بر اینا چیره شد، مقابل علی ابن ابی طالب ایستاد. همون علی ابن ابی طالبی که خود اینا بارها از رسول خدا شنیده بودن که انت که انت منی به منزلت هارون من موسی، ایشون مثل هارونه برای من نسبت به حضرت موسی. این چنین بود علی ابن ابی طالب. انت خلیفتی وسیعی و وارثی، لحم که لحمی و دم که دمی، از پیامبر شنیده بوده. نفس که غلبه پیدا کرد، پول پرستی، شهوت پرستی، مقام پرستی، دیگه چشم و گوش و قلب دیگه کور میشه، دیگه تمام میشه کارش، هیچ نمیفهمه. مثل انسان سحر زده ای میشه انسان که نفسش ساحرش هست، میبرد اونجا که خاطرهای خود. کی متوجه میشه؟ وقتی که میخواد دیگه فوت کنه، به گاه مر میگه رب ارجعونی لعل اعمل صالحا فیما ترک، خدا برگردون کار درست کنم، فهمیدم چه کار کردم. میگن کلا انها کلمتون و قائلها، دیگه تمام شد. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، اسیر دست شیطانی چه حاصل، بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. انسان اینطور میشه. ماه مبارک رمضان عرض کردم ماه اقتدار انسان بر نفسه. میگه نخور، نفستو کنترل کن، این تمرینه. نیاشام، با اینکه تشنه هستی تو ماه مبارک، توی تابستان، که مسلط بشی بر نفس. فلان کار رو نکن، مواظب باشی. توی هوای گرم نرو توی آب که از سرت عبور بکنه، با اینکه انسان میل داره تو جای خنک باشه، این نفس رو کنترل کنی. وقت اذان میگه اول نماز بخون بعد افطار کن، که باز با اینکه اجازه داری باز نفس کنترل بشه. اگر ما توانستیم تو ماه مبارک رمضان مسلط بر نفسمون بشیم، شدیم. بعد از ماه مبارک رمضان کسی مسلط بر نفسش به هیچ صورت نخواهد شد. همونی که طبیعتش هست خواهد بود. هرچند مؤمنه، نماز میخونه، روزه میگیره، به وقت گناه گناش میکنه. یکی از پادشاه ها یک گربه ای داشت، این آموزشش داده بودن که وقت شام این گربه میامد مینشست، یه شمعی دست میگرفت که سلطان غذا بخوره. سلطان هم خیلی خوشش اومده بود که همچین گربه تربیت شده براش آوردن و این شم میگیره دست رو ایشون غذا میخوره. یکی از علما وقتی شنید همچین مسئله ای، با خودش یه موشی برد. غذا که گذاشتن، این پادشاه خیلی به این گربه مینازید و ما همچین چیزی داریم. این عالم یواش گربه، این موش رو رها کرد. گربه شم و انداخت و دوید دنبال موش. اگر انسان مسلط بر نفسش نباشه، موش دنیا که آمد حق چراغ دین رو رها میکنه، به دنبال اون موش میره، به دنبال دنیا میره. اون موقع امتحان، معامله حرام پیش آمد، دین رو رها میکنه. لذت حرام پیش آمد، دین رو رها میکنه. غیبت پیش آمد شروع میکنه، تهمت پیش آمد شروع میکنه. نفس برش حاکمه. دلو یک امروز نماز میخونه و فردا نماز میخونه، شاید همون بعد از غیبتش هم رفت نماز خون مسجد. اینی که انسان باید در ماه مبارک رمضان اقتدار به نفس پیدا کنه. لعلکم تتقون، تتقون یعنی مسلطون علی النفس، و المطیعون لله، این میشه تتقون. قیس ابن سعد پسر سعد ابن عباده بود. سعد ابن عباده رئیس انصار مدینه بود. اینه بود یعنی وقتی پیامبر هجرت کرد، اهالی مکه مسلمانان هجرت کردن بر به طرف مدینه، به اونا میگفتن مهاجرین. اونایی که توی مدینه بودن کمک کردن میشدن انصار. رئیس انصار همین سعد ابن عباده بود. پسری داشت به نام قیس ابن سعد، از اون انسانهای بزرگ تاریخه. در زمان امیرالمؤمنین حضرت او رو کرد فرماندار مصر. میدونید فرماندار مصر یعنی چی؟ یعنی جای فرعون. اینقدر مقام بهش داد که عمرو بن عاص وقتی که کنار معاویه آمد گفت به شرطی کنارت میام که فرمانداری مصر رو به من بدی. ایشون هم قبول کرد. توطئه کرد معاویه و شرایطی رو فراهم کرد که دیگه قیس ابن سعد نمیتونست اونجا فرمانداری کنه. آقا پیام داد شما برگرد کوفه، محمد ابن ابی بکر فرزندزاده خود آقا، این محمد ابن ابی بکر فرزند ابو بکر بود، همسرش همسر ابو بکر که این محمد در دامانش رشد کرده بود بعد از ابو بکر و عقد آقا در آمد. بعدن این بچه کوچک بود، آمد پیش امیرالمومنین، امیرالمومنین رو تربیت کرد، بهش گفتن محمد ابن علی. خیلی انسان بزرگی شد. آقا اینو فرستاد مصر، قیس ابن سعد رو گفت برگرد. قیس ابن سعد وقتی برمیگشت رفقاش، خاندانش اونو شماتت میکردن، میگفتن یه عمر علی علی گفتی، علی عزلت کرد. ببینید عزل شده از فرمانداری مصر، خانوادش هم شماتتش میکنن، دوستان هم شماتتش میکنن که کاش که با علی نبودی، با علی بودن این شرایطو داره. یک حرف زد، گفت هرچی اون میکنه درسته، نه هرچی که من درک میکنم و میفهمم. با علی ابن ابی طالب متصل به عرشه، هرچی اون میگه درسته، نه هرچی من میخوام. من سرباز او هستم. گفت مصر مصر، گفت برگرد کوفه کوفه، گفت برو صفین، میرم تو صفین میجنگه. این نفسش رو کنترل کرد. بعد از امیرالمؤمنین امام حسن مجتبی اعلام جنگ کرد با معاویه. معاویه یک گروه تروریستی درست کرده بود که اینا سر می بریدن، این داعش از اونجا سرچشمه گرفته. این مغیره ابن شعبه و ضحاک ابن قیس و بصر ابن ارتات حمله کردن همین یمن. فرماندار یمن عبیدالله ابن عباس بود، پسر عموی امیرالمؤمنین. عبیدالله اونجا حضور نداشت. اینها حمله کردن به دارالخلافه، همین گروه تروریستی معاویه، سر دو تا بچه کوچک عبیدالله رو جلو مادر بریدن به خاطر اینکه ترس و وحشت ایجاد بکنه. خب امام حسن مجتبی گفت چون ما میخواییم با معاویه و لشکرش بجنگیم، این پسر عموی پدرم هم آسیب دیده از معاویه هست، عبیدالله اینو کنم فرمانده لشکر، هم قوم خیشه، تعصب رو ما داره، هم فرزند ابن عباسه، پسر عم پیامبره و هم از اون طرف آسیب دیده از اینا هست. به قیس ابن سعد گفت که شما معاون فرماندهی باش، چون عبیدالله رو خیلی مطمئن نبود. معاویه شبانه آمدن جاسوساش با عبیدالله صحبت کردن، بهش گفتن به تو مقام میدیم، به تو پول میدیم، 500,000 درهم به او پول دادن، وعده مقامم دادن. گفتن هیچ کار نکن، فقط فرار. فریب خورد. ببینید نفس آمد به خاطر پول لشکر اسلام و فرزند رسول خدا را چکار کرد؟ رها کرد، رفت. صبح لشکر بلند شد، نماز جماز جماعت صبح بخونه، دیگه فرمانش نیست، دور رفت. لشکر عبیدالله ابن عباس منهدم شد، پراکنده شده. لشکری که زیر نظر قیس ابن سعد بود 4000 نفر بودن. هر کاری معاویه و لش و این جاسوساش کردن قیس ابن سعد رها کنه جنگو، رها کنه خط مرزیره، بگم عبیدالله هم که رفت، ول کن تمام بشه. حتی براش توجیه میکردن تو اگر به ایستی مسلمان مسلمین کشته میشن، هر مقامی بخوای، هر پولی بخوای، هر زمینی بخوای، هر چی بخوای ما بتونیم. گفت که یک کلام رهبریت امام حسن مجتبی حجگو من هم دارم. ایشون میگه بیست من ایستادم. گفتن شما 4000 نفری، اینا 80000 نفرن. گفت اگر اینا 800000 نفرن باشه، من این 4000 نفری ایستادم. اونقدر این 4000 نفر مقاومت کردن که معاویه گفت دیگه جنگ نکنید با اینها، بریم با خود امام حسن مجتبی مذاکره کنیم. فریب نخورد. عبیدالله نفس برش حاکم شد، امام حسن رو رها کرد، لشکر رو رها کرد. قیس بن سعد بر نفسش غلبه کرده بود، عقل حاکم بود، لذا فریب نخورد. ما هم همینطور هستیم. نگیم مؤمنیم، نگیم متدینیم، نگیم فریب نمیخوریم، نفس به موقع حمله میکنه. مولوی در مثنوی داره یه شخصی رفت در زمستان برفی خیلی سختی بود، رفت در بیابون، دید یک اژدهایی افتاده، فکر کرد مرده. این دم اژدها رو گرفت، دم افعی رو گرفت و رودوشش گذاشته بود 2-3 متر هم اون طرفتر، همینطور این اژدها رو زمین میکشند و میورد. این افعی که آمد توی آبادی، آفتاب بهش میخورد و برف نبود، زنده شد. اول کاری که کرد خود این فرد خورد. نفس ما هم همینطوره. الان شرایط ما طوری است که این نفس مثل همون اژدهای برفی خوابه. وقتی گناه پیش آمدی، آفتاب آمد خورد بهش، آفتاب گناه شروع میکنه بلعیدن ما. اونجاست فی تقلب الاحوال یعرف جواهر الرجال. در مواقع امتحان کشف میشه انسان چند مرد حلاجه. انسان باید اینطور باشه، باید مواظبت کنه از خودش. ماه مبارک رمضان ماه اقتدار بر نفسه، نظام میگن نخور، نیاشام، این کار نکن، اون کار نکن. اگر ما از خوردن و نیاشامیدن درس اقتدار بر نفس پیدا نکنیم، کار درست نیست. خدا رحمت کنه حضرت امام و خدا رحمت کنه آی پرورش میگو. یه روزی آی پرورش میگو من خدمت میکردم به آقا، و یه روز رفتم خدمت امام، دیدم داره یک هندوانه میخوره، قاش هندوانه جلوشه، این نمی از هندوانه، بسیار زیبا، قرمز رنگ. گفت ما هم اینطور بود که امام هر چی میخورد بین دیگران تقسیم میکرد، هر کس میدید. که من رفتم کار آقا داشتم، این صحنه هم دیدم، میل من به هندوانه کشید، آقا ما تعارف نکرد. گفت هر مطلب میکردیم آقا تعارف نکرد و ما آمدیم بیرون. آمدیم بیرون، یه چند دقیقه گذشت، امام صدا کرد پرورش بیا. که من رفتم، آقا گفت بشینید بخورید. گفت یه نصف دیگرش آورده بود بیرون، گفت اینو بعد دارید بخورید. گفتم آقا ببخشید من یه سوالی دارم. آقا بفرمایید. گفتم آقا شما همیشه مواد غذاییتون و چیزاتون تقسیم میکرده بین دیگران، چرا قبل که آمدم بهم تعارف نکردی؟ رفتم بیرون نصف دیگه هندوانه آورده، میگه از این بخور. که آی پرورش من وقتی که این هندوانه برام آوردن خیلی دلم آورد، خیلی خنک، قرمز، شیرین، چون دلم آورده بود نفسمو به خودش کشنده بود، روش نمک پاشیده بودم، نمک پاشیده بودم، لذا شما نمیتونستید بخوری، لذا تعارفت نکردم. بعد رفتم اون نصف دیگهش آوردم برای شما، حالا بشین بخور، شما از اون بخور، من از این میخورم. این میشه امام. وقتی دستگیر شد، شاه توسط نصیری پیام بهش داد، گفت به این آقا بگید که من به شما 10 میلیون تومان میدم، 10 میلیون تومان سال 42، هر کاری که میخوای بکن، من دست از این کار بر بکش. امام گفته بود به ایشون بگید من 30 میلیون تومان به ایدون میدم از زود از ایران فرار کنه. گفته خب پولش کجاست؟ گفت من به هر ایرانی میگم ایدون 1 تومان بده. کنترل نفس میشه امام، کنترل نفس میشه مقام معظم رهبری، کنترل نفس میشه قیس بن سعد، کنترل نفس میشه جوان با ایمانی که بهش پیشنهاد فساد اخلاقی میدن، جوانم هست، میگه نه در محضر خدا هستم. کنترل نفس میشه یوسف که زلیخا پیشنهاد میده، هیچ مشکلی هم براش نبوده، میگه نه چون در محضر خدا هستم من این کار رو قبول نمیکنم. کنترل نفس میشه امیرالمؤمنین که برادرش عقیل میاد بهش میگه من نه چشم دارم، فرزندان زیادی دارم، محبت بکن یه مقدار از بیت المال در اختیارت هست به من بده، تو که به همه میدی به منم بده. آتش میاره کنار دستش، میگه بگید. این دستش کشیده بود کنار، گفته تو آتش تو دستم میذاری؟ گفته تو میخوای که من از بیت المال مسلمین بردارم بدم به تو؟ چطور تو این آتش قبول نمی کنی؟ من آتش جهنم رو قبول بکنم؟ کنترل نفس میشه علی ابن ابی طالبی که یک روز به خزانه دارش گفت، وقتی که رفت بازرسی کنه دید که این مالیات جای پول عسل فرستادن برای یه دارالحکومه، دید سر یه دونه عسل بازه، گفت که این چرا بازه؟ هنوز دستور تقسیم که ندادیم ما. گفت آقا دختر شما ام کلثوم مهمان داشت، هیچ در خانه نداشتن، آمد به من گفت که اجازه بده سهم من به من بدید، من جلو مهمان بذارم، نهار نداریم، شام نداریم. گفت منم به اندازه سهمش بهش دادم. آقا امیرالمومنین بهش گفت که فلانی؟ گفت بله. گفت وقت تقسیمش بوده یا نبوده؟ گفت نه آقا، تقسیمش مثلا هفته آینده بوده. گو اگر دختر یکی از مسلمان ها می آمد همچین پیشنهادی به شما می داد بهش می دادی؟ گفت نه آقا، چون دختر شما بود بهش دادن. گو اشتباه کردی، من علی ابن ابی طالب با هیچ کدام از مسلمین فرق نمی کنم و اگر ذره ای بیشتر بهش داده بودی همجا تنبیت می کردم، هیچ فرقی نیست، ولو اندازش بهش دادی ولی زودتر دادی. این کنترل نفس میشه علی ابن ابی طالب. کنترل نفس میشه عباس ابن علی که شب عاشورا بهش پیشنهاد میده خودت، برادرات، فرزندانت، همه در امان حسین رو رها کن. میگه من غلام حسینم، حسین رو رها بکنم؟ اگه نفس بود میگه جانتو بردار و برو. این نفس اینو میگه. ماه مبارک رمضان ماه اقتدار انسان بر نفس هست، یعنی ماهی است که ما باید اینقدر توان پیدا بکنیم که دیگه به سمت سوی گناه ندیم. خدایا ظهور آقای امام زمان تعجیل بفرما، دعا خیرش نصیب حال ما بگردان، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بفرما، و خدایا به تمامی این جمع صحت، سلامت، عزت، رزق حلال، موفقیت، توفیقات عالی الهی، نماز شب، نوافل، خیرات و برکات و انس با قرآن، با عزت و سلامت و طول و عمر عنایت بفرما. جمیع مرضای اسلام شفتام شفای عاجل عنایت بفرما. رفتگان این جمع، علمای این شهر، شهدای این شهر، امام شهدا، با شهدای کربلا محشور بفرما. خدا یا جمیع اشرار جهانی، امریکا و انگلیس و رژیم اشغالگر قدس و این آل سعود و گروه های تکفیری، شرشون به اشد وجه به خودشون برگردان. حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما. خدایا طول عمر عنایت کن که ماهای مبارک رمضان بسیاری درک کنیم و شما ما را با رحمتت و غفرانت طول عمر بدی که ظهور آقا امام زمان ببینیم. خدایا ظهورش تعجیل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.